شهدا و نظام و امام که انشاءالله در این مسیر بمانید و به قول شهید مظلوم بهشتی از راست قامتان جاودانه تاریخ باشید انشاءالله. گاهی بعضی ها در دنیا خیلی عمر نمی کنن، بهارهای زندگیشون خیلی زیاد نیست، اما عمرشون بهاروش و بهارگونه همیشه با تراوت و نشاط برای دیگران الهام بخشه. امیدواریم شما از سالهای عمرتون که انشالله طولانی و با برکت باشد بتونید به سان درختانی که در بهار تراوت و نشاط به حیات و زندگی خود و انسان میبخشند، همواره برای خودتون و محیط اطرافتون نشاط، نشاط ایمانی، قدرت تفکر و عقلانیت با البته شور و عواطف و احساسات قوی برای حمایت از دین خدا ارزانیتون بشه و بتونید به نسل بعدی هم منتقل کنید انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء و شکر لله تعالی رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى و اليقین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طویلا. تعجیل در ظهور مولامون، سلامتی آن وجود مقدس به عنوان عرض تسلیت به پیشگاهشون در مصیبت جد بزرگوارشون آقا علی ابن الحسین امام سجاد زین العابدین علیه السلام و قرة عین الناظرین، سلامتی خودتون رهبر عزیزمون، همه مدافعین ولایت، امنیت، سلامت، شادی روح همه شهدا، شهدای عزت، خدمت، سید الشهدای جبهه خدمت و دیپلماسی اقتداری، خادم الرضا آیت الله رئیسی و همراهانشون، سردار دلها شهید مظلوم بهشتی، همه گذشتگان از علمایی که گردن ما حق ویژه دارند، مرحوم آیت الله مهدوی کنی، امام راحل عظیم الشأن، همه رو یاد کنید برای اجابت این دعاهای زیبا به روان بلند مولامون امام سجاد علیه السلام. به زودی انشاءالله آستان آبادش رو در بقی با نابودی وهابیت، وهابیت متحجر و لجوج انشاءالله زیارت کنید، صلوات زیبایی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از آیاتی که زیاد معمولاً به گوشمون میخوره، چون بعضی از آیات قرآن خیلی تکرار شدنی نیست در جامعه، یسألونک عن المحیض قل هو اذی، که زیاد قابل تکرار شدن نیست که، فَإِلَّمْ تَجَدُوا مَا أَنْ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. اینا خب خیلی تکرار که نمیشه، اما یکی از آیاتی که تکرار میشود و زیاد به گوشمون میخوره احیاناً و خورده است این آیه است: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خدای متعال امتحانهای سخت و منحصر به فردی از حضرت ابراهیم علیه السلام گرفت تا امام بشه، امام برای ناس بشه. انی جاعلک للناس، برای مردم تو امام باشی. امام شدن کار راحتی نیست. حالا میخواد اون امام حضرت ابراهیم علیه السلام باشه، میخواد پیامبر بزرگوار ما حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، که اونقدر امتحانهای سختی شد که فرمود هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. میخواد امیر المؤمنین علیه السلام باشه، که تازه امتحانهای سخت سختش از 33 سالگیش با ارتحال پیامبر شروع شد، که باید قدرت داشته باشد، ذوالفقار در دستش باشه، اما به خاطر خدا ناموسش هتک بشه، وظیفش سکوت باشه، فقط گفتن و شنیدنش راحته. تو شعر شعرا و ذکر ذاکرین و سخن سخنران ها راحت میاد، ولی قدرت داشته باشه، ذوالفقارش هم آماده باشه و از احدی هم نترسه، یک تنه مقابل لشکر کفار و مشرکین در احد بایسته و خودش رو سپر بلای پیامبر بکنه، با اون حضرت رو حفظ کنه، ولی در یه صحنه ای اینجور خدای متعال دستشو ببنده. این که مردم دستشو بستن چون خدا دستشو بسته بود، ولی اگر خدا دست علی علیه السلام رو نبسته بود که جرأت میکرد دست علی ببنده؟ رجاله ها دست علی رو میتونستن ببندن. چون پیامبر بزرگوار امتحان او و ابتلاء او را برای حفظ ارزش های اسلام ناب و حفظ نظام اسلامی مدنی که اون حضرت 10 سال براش زحمت کشیده بود، وظیفه‌شو قرار داده بود که باید سکوت کنه. چون پذیرش نداری، اونایی که در غدیر بیعت کردند بیعت رو نادیده خواهند گرفت و جز تعدادی انگشت شمار بر اون میثاق و عهد نخواهند ماند. باید صبر کن. اگر میخوای دین بماند، خدا از تو راضی باشه، رسول از تو راضی باشه، تو بنده خدا باشی. بخوای امام باشی، باید امتحان سخت بدی. لذا فرماید خدای متعال ما امتحانهایی گرفتیم، ابتلا درست کردیم برای حضرت ابراهیم متعدد. شما حساب کنید آدم بعد از یه دوران عمری که بچه دار نشده، در سنین بالا پیری، به واسطه خانمش هاجر، به پیشنهاد خانم اولی حضرت ساره علیه السلام که کنیز او بود دیگه، هاجر کنیز ساره بود، دید حضرت از ساره بچه دار نشده، خود جناب ساره علیه السلام پیشنهاد کرد، گفت شما بالاخره اولاد میخوایی، هاجر کنیزی که پادشاه مصر بخشیده بود با این ازدواج کن، شاید خدا از این به شما فرزندی داد. و اتفاقا همینجور هم شد، اسماعیل از هاجر به دنیا اومد. یه امتحانی خدا از حضرت ابراهیم علیه السلام گرفت که از احدی از پیامبران نگرفته بود. این مادر و فرزند شیرخوار تازه به دنیا اومدش رو ببر بگذار در یه بیابان سنگلاخ که هیچ کس نیست، خودت برگرد، برو بگذار در مکه، در یه سرزمین سنگلاخی که قابل کشاورزی نیست. رب انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ویزر، نه که حالا چیزی نداره، باغ نداره، گندم نداره، نه اصلا قابل کشاورزی نیست، چون آب نداره. برو یه جایی که آب نداره، این مادر و بچهش رو بگذار خودت برگرد فلسطین. خیلی مرد بود. این یه امتحاناش بود. حضرت اینا رو گذاشت و رفت. بالاخره اسماعیل جوانی شد، ورزیده شد. خدا فرمود حالا برگرد برو دوباره پیش اسماعیل، خونه من خراب شده، اینو بسازید، دیوارشو بیارید بالا، تطهیر کنید برای عبادتگران این بیت. حضرت برگشت و اومد، ابراهیم اسماعیل جوانش هم به خدمت گرفت و او معمار شد و این کارگر. 4 متر خورده این دیوار رو بردن بالا و خونه رو درست کردن. و وقتی تمام شد، بالاخره هر معمار و هر کارگری مزد میخواد دیگه. حالا مزد این معمار و کارگر چی بود؟ پدر کارگرتو بردار ببر منا، سرشو ببر. احدی روی کره زمین از ابناء بشر اینجور امتحان نشده. درسته آقای امام حسین علیه السلام مقابلش علی اکبر اربن اربا شد، اما دیگه به دست خود آقا که نبود که. جدش ابراهیم علیه السلام به دست خودش باید بچه رو سر می برید. اینو تیز کرد، حالا نمیدونست که خدای متعال امتحان میخواد رو بکنه. او فکر میکرد مشکل از اوه. تیز کرد، چرا نمی بره؟ چرا فلان؟ فرماد این امتحانها و ابتلاهایی که سرفراز اومد بیرون، که تو آتش افتن پیش این دوتا چیزی نبود. پرت کردن تو آتش نسبت به این دوتا، چون آدم اون تو آتش تا برسی به آتش به اندازه ای که نسوج بدن یه حرارت بالا ببینه، آدم دیگه نفسش تموم میشه و تا اولین شراره آتش رفت تو ریه آدم جونش در میاد، دیگه چیزی میفهمه. اما زن و بچه رو بگذاری برگردی، خیلی باید آدم ایمانش قرص باشه. ما اگر باشیم 1 ساعت 2 ساعت بچه‌مون مثلا تو بیمارستان باشه، بگن چه نمیتونی، باید بری خونه. دلمون اونجاست. این بچه چی شد؟ مادرش چی شد؟ تو اتاق عمل رفت چی شد؟ پس امام شدن متفرع بر امتحان‌های سخته. این مقدمه بود برای اینکه ما 12 امام داریم و 14 معصوم که 13 تاشون امامن، به استثنای حضرت زهرا سلام الله علیها که منصب امامت رو خدای متعال از خانمها برداشته. هیچ خانمی در طول تاریخ، ولو حالا آسیه باشه، خدیجه کبرا باشه، فاطمه زهرا باشه، خدای متعال از خانمها امام قرار نداد. البته اگر حضرت زهرا از جنس مرد بود، قطعا نصاب امامت در او بود، چون صاحب مقام عصمت بود و هست. ولی چون بنای خدای متعال بر این نبوده که از خانمها رسول و امام قرار بده، پیغمبر قرار بده، از زهرا امام جامعه نیست. بله او مأموم علی علیه السلامه. حتی اگر امیرالمؤمنین به شهادت میرسید، امامش، فرزندش امام حسن علیه السلام بود. نمیشد حضرت زهرا امام امام مجتبی باشه. 13 تا از اینا امامن. پس امتحانهای سختی خدا از اینها گرفته. از جمله صاحب امشب امامه. اصلا خدای متعال با اون بیماری مصلحتی به گونه ای او را در کربلا مبتلا کرد به بیماری که جهاد از او ساقط بشه. ولی اگر مثل علی اکبر علیه السلام حضرت در عافیت بود، که باید از امام زمانش حمایت میکرد، خدای متعال موضوع را از او گرفت که او اصلا توان ایستادن نداشت که بخواد به ایسته و شمشیر بزنه و دفاع کن. امتحانهای سختی از او گرفت. منتها از مشکلات ما اینه، از وقتی که ما شور محور شدیم و نسبت به درک و شعور ولایی و دینیمون آنگونه که باید و شاید حساسیت نشان ندادیم، امامانمون رو خیلی ازشون چیزی نمیدونیم. الان مثلا از خیلی از ما بپرسن امام سجاد علیه السلام چند سال امام بوده؟ به نظر شما چند سال امام بوده امام سجاد؟ 30 خورده‌ای. حالا او خورده ایش چقدره؟ 34 یا 35 سال. چند تا امام داریم مثل امام سجاد که این همه دوره امامتش طولانی باشه؟ هیچی. چرا؟ امام صادق علیه السلام او هم تقریبا 33-34 سال و یه امامی که اصلا باورتون نمیشه. نه موضوعان چه استثنائیه. امام هادی علیه السلام با اینکه 41 ساله شهید شده ولی 33 سال امام بوده مثل امام صادق علیه السلام. چرا؟ چون از باباش امام جواد یک سال زودتر امام شده. باباش اگر در 9 سالگی امام شد و امامت روی دوش او قرار گرفت، امام هادی علیه السلام 8 سالگی امام شد و چون 41 سال در این دنیا بودن، دوره امامتش مثل امام سجاد و امام صادق از همه امامان ما دیگه بیشتره. حالا کوتاه‌ترین دوره امامت مال کیه؟ تو ذهنتون هست؟ کدام امام کمتر از همه امامت کرده؟ امام عسکری علیه السلام 6 سال بیشتر امام نبوده. از سال 254 که پدر بزرگوارش امام هادی به شهادت رسید تا سال 260 که امام عسکری به شهادت رسید، 6 سال فقط امام بوده. دیگه بقیه اماما دیگه بینابینن دیگه، 20 سال 10 سال مثلا آقا امام حسین 10 سال امام بود دیگه. امام مجتبی سال 50 به شهادت رسید، آقا امام حسین شد امام سال 60 محرم 61 هم بعد 10 سال امام حسین به شهادت رسید. خب قرض داشتم اینو، نمیخواستم صرفا تاریخ بگم. الان من و شما به عنوان یک دانشجوی هیئتی، یعنی یه فرهیخته خواص هیئتی که با ولایت و با اهل بیت دمسازیم، بگن از این دوره 34 یا 5 سال امامت امام سجاد علیه السلام چی داری برامون بگی؟ امام سجاد علیه السلام 34 سال امام بوده، یعنی رهبری کرده جامعه شیعه رو. فقط دعا میخونده که من تا میگم آه صحیفه سجادیه مثلا از امام سجاده، فقط هنر امام سجاد این بوده؟ یا فقط نماز میخونده، سجده زیاد میکرده؟ یه شخصی که با امتحانهای سخت بناس به عنوان پیشوا و امام جامعه باشه، غیر شیعه رو حال ما کار نداریم، اونا که حالا به عنوان امام قبول ندارن، به عنوان مثلا یک عالم یک راوی قبول دارن. حتی ابن تیمیه زیر ساخت ساز وهابیت هم از امام سجاد علیه السلام به عنوان یک عالم فاضل بیبدیل یاد میکنه، میگه معروف فضائل او. حتی ابن تیمیه که تفکر او زیر بنای تفکر وهابیت محمد ابن عبدالوهاب از او گرفت، نسبت به امام سجاد علیه السلام به عنوان یک عالم متخلق صاحب فضیلت میگه معروفه، یعنی قابل انکار نیست، ولی به عنوان امام قبول نداریم، عنوان پیشوا قبول نداریم. حالا ما که هیئتی هستیم، دانشجو هستیم، تراز میخوایم باشیم، از امام سجاد چی میدونیم؟ الان تو ذهنتون مرور کنیم، خیلی سخت ما میتونیم، و رمز بعضی از عقب افتادگی های ما همینه. یعنی امروز هم اسلام آمریکایی، هم تشیع انگلیسی، همو کاری که مسیحیت با عیسی مسیح کرد داره با حسین و امام سجاد و بقیه امامان ما علیهم السلام میکنه. اونا چه کردن با عیسی مسیح؟ عیسی مسیح علیه السلام پیش مسیحا یک عنصر مقدس، یک عنصر قدیس. یعنی چی؟ یعنی خوش سابقه پیش خدا. همین چیزی که در زیارت عاشورا خوندید، وجیه، وجیه در دنیا و آخرت. خب در این حد مسیحی‌ها قبول دارن حضرت عیسی رو، تقدیس میکنن، تقدس براش قائل هستن. اما عیسی مسیح تو زندگی باید تعلیم و تعلم داشته باشه، معلم باشه؟ نه.
مقدس باشه، عیبی نیست. گناه میکنیم صافش میکنه. به شفاعتی که به دار رفته به اونا نزدشون، اینا دیگه به صلیب کشیده شده و شهید شده و به دار رفته و اینها پیش خدا وجیه شده، مقام داره. تنبلی ها و ضعف ها و سستی ها و گناهان ما رو به واسطه قدیس بودنش میتونه جبران کنه. در این حد مسیحا از عیسی رو قبول دارن، عنصریست مقدس پاک. اما معلم نباید باشه، یعنی تو زندگی نباید عیسی مسیح دخالت کنه. حالا یک شنبه میریم تو کلیسای ناقوسی به صدا در میاد، کشیشم میاد دو تا دعا میخونه، ما میخورده یه چیزایی میگیم به زبون و تمام دیگه. تو بانک و توی مطب و توی آزمایشگاه و توی مترو و توی خونه و توی وزارت خونه و پشت میز و قوه قضاییه و مجریه و مقننه، عیسی مسیح این چی؟ او باشه، او بالا قدیس بودنش رو مدیریت کنه، مقدس باشه. بنا نیست عیسی مسیح معلم باشه، به من آموزش بده که من در این 24 ساعت در خواب و بیداری بناست چی کار بکنم. به عیسی مسیح چه؟ سکولاریسم یعنی دیگه خودمونی تر از این نمیشد سکولاریسم همی کرد. اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی میخواد امام سجاد هم همینجور باشه، امام حسین هم همینجور باشه. لذا تا یه وقتی میگی که بابا ببین زمان امام حسین علیه السلام خواص بی بصیرت، کم بصیرت، نام نویس ها، امضا کن ها، نائب امام حسین رو تنها گذاشتن تا جایی که یه پیرزن به مسلم گفت بیا خونه من، پس بقیه کجا رفتن؟ میگه اونا رو ول کن، اونا زمان امام ربطی به ما نداره. میگه شما قرآنت غیر از قرآن امام حسینه، قرآن شما غیر از قرآن امام صادقه، غیر از قرآن امام سجاده. ای قرآنی که امام سجاد میخونده و بهش افتخار میکنیم و میفرماید اگر من تنهای تنها در جزیره ای باشم، هیچ کس و هیچ چیز ملازم من نباشه و کنار من نباشه، فقط یک قرآن با من باشد، هیچ احساس غربت و تنهایی نمی کنم، هیچ احساس وحشت نمی کنم، قرآن شما غیر از این قرآن امام سجاده. تو این قرآن امام سجاد یه آیه‌ای داریم میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله، بعدش شما بفرمایید، اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. بالاتر از امام سجاد، بالاتر از امیرالمؤمنین، بالاتر از امام حسین، جد بزرگوار امام حسین، امام سجاد پیامبر عظیم الشان دیگه، که امیرالمؤمنین با صدای رساب ما اعلام کرده که من با این درجات و این مقامات میدونید کیم، شناسه من اینه، کد ملی من، شناسنامه من اینه، انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. من یه غلامیه، یه بنده ای از بندگان پیامبرم. یعنی اگر به این درجه رسیدم، من علی به خاطری بود که هرچه او خورد به من خورانید، هرچه او شنید شنیدم، هرچه او دید دیدم، هرچه لازم بود خدا او رو ادب کرد، اونم من رو ادب کرد، همه رو به تعلیم او دارم. این پیامبر رو خدا می فرماد باید ازش یاد بگیرید، الگوه، اسوه است. ولی دو سه ده هست، البته ریشه داره، ولی تو دو سه دهه خیلی پررنگ شده. اسلام آمریکایی، تشیع انگلیسی میخواد امام حسین و جد امام حسین و بابای امام حسین و پسر امام حسین رو از تعلیم و تعلم بیاندازه، همون کاری که مسیحی ها با حضرت عیسی کردن. مقدس بدونیم، گریم بکنیم، سینم بزنیم، راهپیمایی هم براشون بریم، ذکر مصیبتاشون هم راست و دروغ و قاطی کنیم که گریه بگیریم و عشق بگیریم. ولی اگر یکی سوال کنه خب بالاخره نقش اینها در این مثلا برهه 57 ساله از عمر شریفش امام سجاد در مقام امامت چی بوده که ما ازش یاد بگیریم؟ یه اینا رو دیگه نکن، این مال اون زمان بوده. و ما هم خیلی ها باورمون شده. آقا امام سجاد علیه السلام خب این 23-24 سالی رو که امام نبود، 4 سالش رو تقریبا با جد بزرگوارش امیر المومنین علیه السلام طبق قولی که سال 36 به دنیا آمده، قول معروف اینه که آقا امام سجاد سال 36 هجری در دوران خلافت امیر المومنین علیه السلام به دنیا آمد. یه قولی هم هست که نه 38 به دنیا آمد، حالا یه 2 سال اینجا تفاوتی هست، این خیلی مهم نیست. حالا چه 22 سال تا عاشورا، چه 24 سال. در این دوره حضرت مأموم بوده، یا مأموم جدش امیر المؤمنین علیه السلام، یا عموجانش و پدر خانومش امام مجتبی علیه السلام، یا بابای بزرگوارش امام حسین. 3 تا امام داشته و ایشون مأموم بود. اما از محرم 61، از عصر عاشورا دیگه شد امام تا سال 94 یا 95 امام بوده. امتحانهای بزرگ الهی چی بوده؟ مگه بنا نیست، سنت خدایی نیست که حتی ابراهیم اگر بناس امام بشه باید امتحان سخت بشه؟ امتحان او چیه؟ فقط امتحانش کربلاست؟ فقط امتحانش اینه که نگاهش میافتاد مثلا به شیرخواره گریه میکرد، نگاهش به آب میافتاد گریه میکرد؟ این امتحاناش؟ این فتنه هایی که در زمان امام انجام شد به گونه ای که اگر ما میدونستیم و تحلیل درست داشتیم، ما هیئتی ها، خصوصا هیئتی های تراز، فرهیخته های هیئتیمون، خیلی از مشکلات امروز جامعه رخ نشان نمیداد. که در هیئتامون جوان و نوجوان و ذاکر و گریه کن زیاد داشته باشیم. من یه جایی رفتم تعویض روغنی، یه جوانی بود محاسن خیلی زیبا و خوب، کجا من ذاکر هستم، یعنی زیر مدخون مدده ها دیدید دیگه، حسین حسین گوها دیگه، گفت تو هیئت ها من ذاکر هستم. ایام انتخابات مجلس بود، خودش سر صحبت رو باز کرد، گفت آقا شما اینقدر از شاه میگید، ما که از شاه جز خوبی و خیر چیزی نشدیدیم. میدونید من چی بهش گفتم؟ گفتم خاک بر سر من و کسانی که مثل من باید در مساجد، در هیئت‌ها، در کلاس دبستان و دبیرستان، در کلاس دانشگاه لااقل سالی یکی دو بار یه گریزی میزدیم که شما نسلی که بهتون میگن دهه هشتادی، نگی که ما از شاه جز خیر و خوبی نشنیدیم. گفتم تقصیر شما نیست. وقتی ما سبک و سیاق هیئتیمون به سمتی رفت که گاهی بعضیا دعوت میخوان ما رو بکنن، تماس میگیرن، گاج آقا ما هیئت بزرگی داریم، محرم 3000 تا شام دادیم. گم شام درست دادید، پای منبر چند نفر هستن؟ شام و گاهی اون کسی که از راه رسیده زودتر از اونی که از اول نشسته میگیره و میره. شام و گاهی اینا که تو آشپزخونه هستن قابلمه قابلمه میبرن، شما تو لیست میاری 3000 تا، غافل از اینکه 20 تاش رفته برای فلانی، 30 تاش رفته برای فلانی چون بانی بوده، نمیدونم چند تاش رفته. پا منبر اون وقتی که داره از کلام خدا و معارف نورانی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم گفته میشه، چند نفر نشستن؟ شور مشتری زیاد داره، اما شعور امام، شعور پیغمبر، درک زمان، که امام سجاد کی بود؟ 34 سال امامت او با چند تا فتنه بزرگ در جامعه همراه بود. موضع امام سجاد در برابر فتنه حره، ماجرای حمله یزید بعد از کربلا به مدینه و فرستادن مسلم ابن عقبه و جنایاتی که کردند در مدینه و مردمی که پناه برده بودند به مسجد النبی قتل عام کردند، جوری که نوشتن تا زانوانشون در خون بود در مسجد پیغمبر، و جنایاتی که کردند
ناموس رو حد کردن، کشتند، حد کردن، غارت کردن. امام سجاد موضعش چی بود؟ امام سجاد علیه السلام موضعش نسبت به فتنه ثقفی، حجاج ابن یوسف ثقفی چی بود؟ موضعش نسبت به توابین که سال 65، 5 سال بعد از واقعه عاشورا دوباره ثبت نام کردن، دو تا عدد 18000 ما داریم، دو تا 18000، یه 18000 رو زیاد شنیدید، زیاد شنیدید که 18000 نفر چه کردن؟ چه کردن؟ نامه نوشتن به امام حسین، درسته؟ که بعدش هم این بلا رو به سر نماینده امام حسین و خود امام حسین آوردن. یه بار دیگه 18000 تا بعد از امام حسین تکرار شده. اونایی که وجدانشون در عذاب بود، بزرگان در فتنه بی بصیرتی نشون دادن، نه نماینده امام حسین علیه السلام رو یاری کردن و نه خود امام حسین رو، امثال سلیمان ابن سرت خزائی، مسیب ابن نجبه فزاری، عبدالله وال نهدی، رفاعت ابن شداد بجلی، اینا مراجع مردم کوفه بودن دیگه، سران بزرگ قبائل بودن، نه امام حسین رو رها کردن، مسلم رو رها کردن. عذاب وجدان اومد سراغشون که ما نامه نوشتیم. اتفاقا اون نامه اولیه که 5 تا امضا داشته، 4 تاشون اینان، او پنجمیشون حبیب ابن مظاهر اسدی هستش، به روان بلندش صلوات خط بفرمایی. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. نه 5 تای اولی بودن، بزرگان شیعه نبودن. 4 تاشون تفره رفتن. آقا کسی که اینا رو بلد باشه زمان خودش گول میخوره. آقا چرا فلانی از امام حمایت نکرد؟ چرا فلانی از رهبری امام در تاریخ امام حسین رو ول کردن؟ چرا فلانی عالم اینجوری موضع میگیره؟ عبدالله عباس محدث بود، مفسر بود، نه تنها نیومد با امام حسین علیه السلام، هیچ جا نداریم که دیگران رو تحریک کرده باشه که من نمیتونم بیام، شما برید مثلا امام حسین رو کمک کنید. اصلا معتقد به این راه نبودن. به امام حسین میگفتن نرو میکشنت. این ضعف رو چجوری باید جبران کرد که ما اطلاعمون کمه، تحلیل نداریم؟ دوباره سلیمان سرد احساساتی شد، اینا آمدن رهبرش کردن، برای انتقام توابین تشکیل شد. یه دفتری تو خونش باز کرد، گفت هر کس میخواد انتقام خون حسین رو بگیره بیاد ثبت نام کنه، ما باید بریم با بنی امیه بجنگیم، با شام بجنگیم و انتقام بگیریم. تاریخ میگه مجددن 18000 نفر در دفتر سلیمان ثبت نام کردن برای انتقام خون امام حسین. روز واقع البته 5000 تا بیشتر نیمدن، از اون 18000 تا احساساتی 5000 تا بیشتر نیمدن، 5000 تا راه افتادن. در دعوایی که در گرفت با ابن زیاد از طرف لشکر شام، 3000 تا از اینا کشته شدن، 3 تا از سران هم کشته شدن، فقط رفاعت ابن شداد بجلی نجات پیدا کرد که اینم مذبذب بود، یه روز با مختار بود، یه روز با شمر بود. تو سریال مختار دیدید دیگه، یه شخصیت از یاران امیرالمومنین رفاعه، قاضی امیرالمومنین بوده در اهواز. تنها حکم قضاوتی که از امیرالمومنین در موزه برامون با یادگار مونده، حکمش به امیر رفاعت ابن شداد بجلی به عنوان قاضی در استان بزرگ اهواز اون زمان. این فقط زنده موند. 3000 تا کشته شدن، 3 تا از اینام رهبرانشون، فرماندهانشون، بزرگان کشته شدن. چه اثری کرد؟ موضع امام سجاد نسبت به توابین چی بوده؟ موضع امام سجاد علیه السلام نسبت به قیام مختار که 2 سال بعد اتفاق افتاد، سال 67، با این همه اختلافی که در تاریخ هست که خود امام سجاد علیه السلام اصلا مصلحت نمیدید که علنی وارد بشه. چرا؟ چرا مصلحت نمیدید؟ ولو حامی بود پس پرده، ولو محمد حنفیه به عنوان واسطه عمل میکرد، اما خود امام سجاد به عنوان یک انقلابی سیاسی بزرگ دخالت نمیکرد. چرا؟ اگر این تحلیلش برامون تو هیئت روشن بشه، درست منطبق بر اوضاع زمان ماست. میفهمیم چرا هیئتی زیاد داریم تو اعتکاف جوان و نوجوان، ولی پای صندوق اینجور که گفتن 10-12% بیشتر نوجوان و جوان نیومدن از دهه 80.
درست زمان ما شبیه او زمانه. میدونید چرا؟ وقتی نسل اول کم گذاشت تمومه دیگه بخوام؟ اتفاقا گفتم با آقای نادری، گفتم خوش به حال شما ذاکرا، شما رو هیچ وقت کاغذ دستتون نمیدن، کاغذ ها همیشه مال سخنرانه. نه تنها اینجا باشه، همه جا همینجوره. اصلا شما تو ماشین هم که نشستی، مثلا ببین چند بار تا حالا خودت یا دیگران شنیدی وقتی که میخواد مثلا خوابش نبره یا تنها هستش فلان، تا روشن میکنه مثلا فرض کن مثلا آیت الله حق شناس یا آیت الله خوشبخت یا شهید مطهری داره یه جمله میگه، تا میبینی شور روشن میشه. این رمز عقب افتاده که هیئت میخواد اعلام کنه امشب مراسم داریم، از مرحوم کافی، از مطهری، از نمیدونم بهشتی، راجب عاشورا، از مثلا آقای هاشمی نژاد، از اینا که کسی نمیگذاره، شور عقب افتادگی هم مالی. نمیخوام بگم اینا نباشه، اینا شرط لازمه ولی شرط کافی نیست. اگر بنیه های اعتقادی ما نسبت به اهل بیت کامل نشه، همون بلایی که سر مسیحیت اومد سر ما میاد. عیسای مسیح تقدیس داره ولی تعلیم نداره، تقدس داره ولی تعلم نداره. لذا مولامون امام رضا فرمود رحم الله من یحیی امرنا، خدا رحمت کنه هر کس امر ما اهل بیت رو احیا کنه. آقا کی امر شما رو احیا میکنه؟ تقدیسگران، اونایی که دست به ذریعتون میکشن، اونایی که صد تا بوسه حاضرن بکنن، اونایی که به زور خودشونو میرسونن ولو به اذیت دیگران، از سر و روی دیگران بالا میرن تا برسونن یه بوسی بزنن، اینا. فرمود نه، من یتعلم علومنا و یعلمها الناس، خدا رحمت کنه اون شیعه ای که شاگردی کنه مطالب ما رو یاد بگیره بعدم یاد دیگران بده. یه بار کلا سرتون نگذارن فکر کنی همه یه گرفتاری ها مال فضای مجازیه ها، مشکل ما تو فضای حقیقیه. و الا همیشه شیطان یه ابزاری داشته، همیشه شیطان در برابر خدا دکون باز کرده و همیشه هم شیطان گوساله پرست درست کرده. زمان ما الا ماشاءالله ما گوساله پرست داریم. لابد ذهنتون میره هند که گاو پرستی میگه، نه تو همه ایران الا ماشاءالله گوساله پرست داریم. باورتون میشه؟ نه، چون یه مش حرفای تکراری وقتی گفتیم جوون نوجوون یا اینا که صد بار شنیدیم دیگه، یا شیخ هم منبر میخواد همون تکراری ها رو بگیم، نتیجش این میشه. به پیامبر گفت یا رسول الله این داستان گوساله سامری که تو قرآن اینقدر تکرار شده، میدونید که بیشترین حیوانی که در قرآن اسم ازش بیان بوده اجله، 11 بار در قرآن گوساله اومده، دو بارش گوساله طبیعیه، او اجل حنیذی هستش، کباب گوساله که حضرت ابراهیم برای مهموناش آورد، اما 8 بارش مصنوعیه، گوساله سامری است که با زیورالات سامری گوساله درست کرد، صدای گاو، جسدن لهو خبار، صدای گاو ازش آورد بیرون. یا رسول الله این به ما چه؟ مگه ما گوساله پرست میخواییم بشیم که خدا اینقدر در قرآن گوساله سامری رو برای ما تکرار کرده؟ آقا جون بخوای تو خونه، تو جامعه کار جهادی بکنی، دغدغه فرهنگی داری، با دغدغه تنها درست نمیشه، با معرفت و بصیرت هم درست نمیشه، تکرارم میخواد، مثلث، از خدا یاد بگیر در قرآن، دغدغه، معرفت و بصیرت، تکرار. تا تکرار نباشه چیزی در جامعه به عنوان یک روال فرهنگی جای خودشو باز نمیکنه. جهاد تبیین یعنی این تکرار کن دیگران براشون جا بیفته. به او جوونه گفتم حق داری، ما نگفتیم. طیب حاج رضایی رو شنیدی؟ گفت نه. گفتم طیب حاج رضایی تو که میگی من شاخ جز خیر چیز، طیب حاج رضایی نشنیدی؟ شما شنیدی طیب حاج رضایی رو؟ یه کمی، یه داش بزرگ میدان شوش که تو کودتای 28 مرداد کنار شبون بیمخ جاوید شاه میگفته، مرگ بر مصدق میگفته، پوند انگلیسی اومده به نوچه‌هاش داده چون زورخونه داشت، هر دوشون هم شبون جعفری، شبون بیمخ، هم طیب حاج رضایی زورخونه داشتن، زورخونه دارم همیشه چند تا پهلوان بالاخره از این کنارشون بودن دیگه، انگلیسی‌ها یه ساک پوند فرستادن برای دوتا، گفتن بده به این نوچه‌ها بیان کف خیابون مصدق سرنگون بشه، و کارشون هم گرفت. به قول پسرش میگفت هفته یه روز بابام پیش شاه بود، اما آخر طیب حاج رضایی چی شده؟ رفتید زیارتش حضرت عبدالعظیم علیه السلام یا نه؟ آخرش چی شد میدونید؟ چجوری شهید شد؟ همین مقدار که شجاعت داشتین و بگی باید برای سلامتی صلوات ختم بکنید. اللهم صل علی محمد. ولی خیلی ناقصه، کسی دیگه چیزی اضافه نمیکنه. ایشونو تیربارون کردم، جوخه اعدام با حاج اسماعیل رضایی دوتایی رو سرگاهان تیربارون کرد شاه. حالا چرا؟ کسی که نمکگیر شده بود شاه، اینقدر براش برش گردونده بودن، چرا تیربارونش کرد؟ چون در ماجرای 15 خرداد هیئتش رو آورد بیرون، وقتی امام دستگیر شد فریاد یا مرگ یا خمینی سر داد. بهش گفتن تو چرا گفتی؟ اونا که میگن ما از شاه جز خیر و خوشی نشنیدیم، فقط جرمش این بود. چرا هیئت اومد گفت یا مرگ یا خمینی، به تو چه؟ ما می‌خواستیم خمینی رو دستگیر کنیم. بعدم شاه بهش گفت اگه بخوای آزادت کنیم، چیزی که ایشون اشاره کرد، دشنام نگو، اگر بخوای آزادت کنیم باید بگی خمینی به ما پول داد، به خاطر پول اومدیم. گفت ابدا، در طول زندگی خیلی گناه کردم، خیلی اشتباه کردم، اما به بچه های پیغمبر ظلم نکردم، ساداتو خیلی دوست داشته. معروفه که میخواست خونه بخره، پولی جمع کرده بود، یه شب از میدون میرفتید یه سیدی رو اساسش ریختن بیرون، مستاجر بوده. گفت چرا؟ گفت موجر پول میخواد، من ندارم. با پولی که میخواست خودش خونه بخره، شاید هم همینا نجاتش داد. شهید عراقی میگه به امام گفتم حیف که توی جلسه قم که برای هیئتیای تهران شما صحبت کردی طیب حاج رضایی نبود. امام فرمود چرا طیب رو دعوت نکردی؟ شهید عراقی میگفتم آقا این جاوید شاگوه با شاه، من دعوتش کنم نمیاد. امام فرمود برو از قول من بهش بگو فلانی گفته طیب مسلمانه، مسلمان به دینش خیانت نمیکنه. شهید عراقی میگه اومدم میدون تو حجره شو، گفتم آقا روح الله برات پیام داره. گفت برا من؟ گفتم بله. آقا من شادوستون. گفت پیام چی هست؟ گفتم امام بعد از ماجرای حمله به فیضیه توسط شاه ملعون و نوبچه‌هاش و لشکر گاردش که لباس مبدل اومده بودن، امام فرموده امسال باید محرم تو هیئت‌ها بر علیه یزید زمان شاه خائن روشنگری کنید. به همه هیئتیا گفته. من گفتم حیفش که طیب نیست. امام گفت چرا آرولا؟ گفت چرا طیبو دعوت نکردی؟ گفتم نمیاد. گفت حالا پیامش چی هست؟ گفتم هیچی، گفته بهت بگم طیب مسلمانه، مسلمان به دینش خیانت نمیکنه. شهید عراقی میگه تا اینو من گفتم به فکر فرو رفت. یه خورده فکر کرد، گفت حالا چیکار باید بکنیم؟ گفتم هیچی. امام گفته باید بر علیه شاه امسال محرم. گفت دست تو جیبش کرد، صدایی که از نوچه‌هاش صد اومد، گفت برو یه عکس بزرگ آروح الله رو تهیه کن، امسال به جای عکس شاه عکس آروح الله رو علاماتمون خواهیم زد. روز تاسوع هم هر سال میرفت جلو کاخ مرمر، هیئتون برد اونجا. برای اولین دفعه فریاد مرگ بر شاه مقابل کاخ شاه که بالا وایساده بود سر داد. روز بعدم هیئت آورد که امامو دستگیر کردن، روز بعد عاشورا یا مرگ یا امام، گفت دستگیرش کردن. شاه گفت باید بگی به من پول داده بود. گفت پول که به من نداده، هیچ پولم بخواد بهش میدم، هر غلطی بوده کردم اما به بچه‌های پیغمبر ظلم نکردم. حکم اعدام صادر شد، یکی رو فرستاد. امام او زمان تهران تحت نظر بود، تحت نظر ساواک. 2 ماه امام رفت زندان قصر، زندانی بود واقعا، بعدم چند ماه 7 ماه تقریبا تا فروردین 43 تحت نظر بود، در یه خونه ساواک کنترل میکرد. طیب یکی رو فرستاد گفت برو با آقا روح الله بگو من پیام شما رو شنیدم، میدونم اینا من رو خواهن کشت، ولی شما هم پیام من رو بشنو. من تو زندگیم خیلی غلط کردم، گناه کردم، فردای قیامت مقابل اجدادت از من شفاعت کن. امام به اون کسی که اومده بوده که سلام من رو برسون بهش بگو انشالله من دعا میکنم شما آزاد بشی. و وقتی امام وساطت میکنه پیش
خانمش و بچه هاش که میرن از امام میخوان که بگه به مثلا چی که ایشو اعدام نشه، امام میفرمان من که دعوم نیست از اینا چیزی بخوام، ولی حالا این ماموری که میاد اینجا من بهش میگم. اون مامور ساواک که میاد، امام فرماد به بزرگتون بگو این تقصیری نداره، طیب و آزاد کنید. وقتی او به شاه خائن ملعون منتقل میکنه، شاه ملعون میگه برید اعدامش کنید، بگید دیر ما به شاه گفتیم، دیگه کار از کار گذشته بود که گفتیم. اینا نباید گفته بشه تو هیئت‌ها، تو خونه ها نباید گفته بشه. بچه های ما تا 4-5 سال که نه چت بلدن و نه رفیق دارن و نه مدرسه میرن، تو خونه های ما هستن. چی بلدن؟ چی یادشو دادیم؟ چند تا داستان قرآن؟ چند تا داستان از امام سجاد علیه السلام؟ بله بعضی ها میگن تقصیر مسئولین، راستم میگن، اتفاقا شلاقم خان خورد. هر کدوم کوتاهی کردن در این 45 سال، شلاقشون هم کلفتر از شلاقای من و شماست، ولی ما شلاق نخواهیم خورد. ما به اندازه دانستنی هامون عمل کردیم. اونا شلاق خودشونو میخورن، شلاقای کلفتی هم خواهن خورد. ولی چرا امام سجاد علیه السلام کارش به اینجا رسید که فرمود ما به مکه و مدینه 20 رجلا یحبنا اهل البیت؟ در تمام مکه و مدینه 20 نفر پیدا نمیشد که ما اهل بیت پیغمبر رو دوست داشته باشه. تو تمام مکه و مدینه، خواستگاه وحی، جایگاه تشکیل نظام اسلامی، مدینه و مکه، فرمود 20 نفر نبود ما اهل بیت رو دوست داشته باشه. میدونید چرا؟ به زمان خودمون نگاه کن، کاری کرده بودن آوازخونا و مغنیه ها، به قول زمان ما سلبریتی ها. دیدید مهران مدیری رو دست میده با اون، نمیدونم با اون مریم کی، اخیراً کلیپش رو دیدید؟ از اینهایی که هیچ حریمی ندارن و هر کاری خواستن میکنن. جوری دیگران سکوت پیدا کردن که شامی ها، عبدالملک مروان پلید وقتی میخواست خوش بگذرونه میگفت از مکه یا از مدینه یه مغنیه آوازخون بیارید. یکی از این آوازخونای مدینه یه سال میخواست بره مکه، اونقدر از او استقبال کردن در مکه و در مدینه او رو بدرقه کردن که برای صحابی پیامبر اینجور استقبال نمیکرد. ببینید گاهی وقتی دیدید چه بساطی درست میکنن؟ برای مهسا امینی چه بساطی درست کردن سلبریتی ها؟ خب دکتر مروه شربینی زن نبود؟ میخواید ببینید مشکل ما چی عزیزان هیئتی؟ دکتر مروه شربینی کی بود؟ کی بلده؟ کی میدونه؟ بفرمایید ببینیم. چجوری شهید شد؟ احسنتم. نمایی گفتن، کسی دیگه چیزی بیشتر بلده؟ دشمن همینو میخواد. دشمن تو جنگ شناختی میخواد ما سینه بزنیم، گریه کنیم، تقدیس کنیم، اما تعلیم نداشته باشیم. جوون و نوجوون نفهمه، فقط نیکا رو بفهمه و مهسا، همین دوتا رو بفهمه و خوبم موفق شده. ما زمان امام سجادم بودیم، مطمئن باشید تو همین زمین بازی میکردیم، چون الان داریم همونجور تو زمین بازی میکنیم. خانم دکتر مروه شربینی یه خانم دکتر مصریه تو آلمان، که وضعی آلمان میگن 5 تا از بینیشون میفته، اول اقتصاد اروپا. تو آلمان جوونه تو پارک همجور که ایشو گفتن توهین کرد، شوهرش رفت شکایت کرد به دادگاه آلمان که ای به زن من توهین کرده، روسری سرش رو توهین کرده. ای تیکر رو دیگه خواب ایشون یا نمیدونستن یا تو ذهنشون نبود. روز دادگاه جلو چشم پلیس آلمان و قاضی با 17 ضربه چاقو، برید گوگل بررسی کنید، با 17 ضربه چاقو همون جوان خبیث، خانم دکتر مروه با فرزندی که در شکم داشت، هر دو رو به قتل رسوند. ولی امروز جوان ایرانی، نوجوان ایرانی چی میدونه؟ وزیر آموزش و پرورش و شهردار میزنه میترا استاد زنشو میکشه، جوان و نوجوان چه کار داره؟ مهسا باید تو دنیا ترند بشه چون دشمن میخواد، نیکا باید ترند بشه. خانم دباغ، شکنجه هایی که شاه روی او انجام دادن، که وقتی وارد سلول شد نگاهش افتاد به او تختی که اونجا بود، گریهش گرفت. یه مستندی ساختن از خانم دباغ، ندم دیدید یا نه،
مستندساز میگه خانم دباغ گریه کردید. میگه او تختو میبینی که با تسمه آهنی شطرنجی روش پوشونده بودن،
دختر 13 ساله مرو آوردن روی این تخت خوابوندن، بستن زیرش پیکنیک روشن کردن که جیغ بزنه بسوزه، مادرش بگه اعلامیه امام رو از کی گرفتی، کجا تکثیر میکنی، به کی میدی؟
چرا نمیدونید؟ چرا نمیدونیم؟ تعارف بردار که نیست که. سخت فهمیدن اینها، سخت دونستن اینها. فقط به همین دل خوش کنیم؟
بله، اگر به این دل خوش کنیم میشه زمان امام سجاد که آوازخون مکه و مدینه قربش بیشتره تا امام سجاد. باید کار آقا به جایی برسه که قبل از کرونا در 22 بهمان، همون سال کرونایی که شهید سلیمانی هم به شهادت رسید، آقا بفرماید اگر کسی رهبری رو قبول نداره به خاطر ایران بیاد تو تظاهرات 22 بهمان.
بله، وقت مم سینه بزنیم. تحلیل واقعی هیئتی تراز باید این باشه که بفهمه اگر زمان امام سجاد بود جزء کدام دسته بود، و اگر امام سجاد زمان ما بود از ما چه میخواست. ارزم تمام، این تو ذهنتون باشه. امام سجاد زمان ما بود به ما چی میگفت در تنظیم روابط اجتماعی خانوادگی؟ آیا فقط به این اکتفا میکرد که ما بگیم مسئول فقط بزرگانمون هستن، ما هیچ مسئولیتی نداریم؟ یا نه، آقا میگفت تو هم کلکم مسئول ان رعیته، کلکم را، همه تون چوپان یه عده‌ای هستید و کلکم مسئول ان رعیته، هر کسی بالاخره یه چند نفری باش ارتباط داره مسئول، فردا قیامت از گوش و چشمش میپرسن ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. جانم فداش، 34 سال امام بود، فتنه های متعدد، انقلاب های متعدد رو رهبری کرد تا فضای مکه و مدینه و جامعه رو نسبت به همین تعداد معدودی که با او بودن با آموزش تحویل فرزندش امام باقر بده، امام باقر یه مکتب درست کنه، زمینه دانشگاه امام صادق رو فراهم کنه، شیعه بشه جهانی. من فقط یه فرازی رو باز کردم، بقیهش دیگه تو انسان 250 ساله از آقا حتما مطالعه کنید که از امام سجاد یه امام بیماره، فقط سر بابا رو دیده گریه کن و نگاهش به آب خورد گریه کرد و نگاه چیه؟ امام سجاد روح حماسی داره، نهج الحماسه است. دعای 27 صحیفه رو برید بخونید. معمولا صحیف هم که میخوان بگن از این دعاهایی که مال روز عید فطر و روز عید قربان و جمعه و فلان، دعای 27 رو بخون ببین. امامی که در اقلیت در جامعه نسبت به صغور و مرزداران و مرزبانان چجوری سیاسی دعا کرده تو جامعه اون روز. یا ابوالحسن، یا علی ابن الحسن، یا زین العابدین،